شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای دکتر مهران مصطفی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
جان مصطفی، میخواستم لطف کنید و درباره وضعیت امروز ایران و با توجه به این بحث‌ها و این عملکردهای رژیم در این چند روز اخیر، به ویژه در مورد مسئله اتمی، بر شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که پیگیری مسئله اتم و سیاستی که جمهوری اسلامی پیش گرفته بسیار اهمیت داره، برای اینکه این مسئله گره خورده با تحول جنبش، از این نظر که جمهوری اسلامی و اربابان حاکم بر میهن از این مسئله میخوان استفاده بکنن برای اینکه بتوانن به نظام خودشون این ثباتی رو که هرگز به دست نیاورده بدن. برای شنوندگان محترم رادیو آزادگان، من لازم چند تا یادآوری مهم رو انجام بدم، برای اینکه مسئله اتمی ممکن است که مسئله حیاتی کشور ما هم بشه. حالا از چه نظر؟ اول اینکه خدمتتون بگم که برنامه خریدن راکتورها و نیروهای هسته‌ای در زمان رژیم پهلوی صورت گرفت و قراردادها برای ساخت اونها در زمان محمد رضا پهلوی انجام گرفته بود و حتی رژیم سابق بر این اصل بود که بتواند از غنی‌سازی که در خارج از کشور صورت میگیره زمانی هم بتواند به کمک غرب بمب اتمی رو داشته باشه. حالا تا چه حد کشورهای غربی حاضر بودن تن بدن که رژیم پهلوی صاحب بمب اتم بشه، خب این یک بحث دیگه است، ولی این که شاه سابق این خواست رو داشت که ایران یک صاحب نیروگاه های اتمی بشه و دوم این که حتی بحث بمب اتمی رو هم مطرح کرده بود، این چندین و چندین بار مشاهده شده و اسناد تاریخیش هم هست. البته من شخصا بر این باور نیستم که غرب حتی با توجه به نظام سابق که بسیار نزدیک بود به اونها حاضر می شد که تن بده بر که ایران بمب اتمی داشته باشه، برای اینکه مسئله اونها رابطشون با کشورهای عربی هم بود و با عربستان هم رابطه بسیار نزدیکی داشتن و نمیتونستن اون تعادلی که به بین اینها به وجود آورده بودن با اون قضیه دادن بمب اتمی به ایران به هم بزنن. اما اون چی که مهم است شنوندگان محترم بدانند این که قراردادها در زمان رژیم پهلوی بسته شد و دوم این که ایران به دولت فرانسه کمک کرد که کارخونه غنی‌سازی اورانیوم در فرانسه ساخته بشه. فرانسه سرمایه لازم رو برای انجام این کار نداشت و سرمایه 1 میلیارد دلار در اون زمان از طریق ایران تهیه شد و ایران 10% سهام شرکت اوردیف رو صاحب شد که شرکت اوردیف کارش غنی‌سازی اورانیوم برای نیروگاه‌های اتمی اروپا و همچنین برای موارد استفاده در امور پزشکی و دارویی و کشاورزی و غیره بود و هنوز هم هست و هنوز هم شرکت به نام اوردیف وجود داره و اون چه که اساسی و مهم است شنوندگان محترم بدونن این که هنوز ایران صاحب اون 10% سهام شرکت اوردیف هست.
جناب مصطفی، در این مورد چه اقداماتی رژیم ایران کرده تا به حال؟
در این مورد جوابی که دولت فرانسه به رژیم ایران میده این است که از اونجایی که ایران تحت تحریم های بین المللی هست ما اون حق قانونی رو که ایران دارد و بتواند از این غنی‌سازی استفاده بکند ما باش مخالفت میکنیم. اما کاری که دولت فرانسه میکنه از این هم فراتر رفته، حتی استفاده که از این سرمایه ایران میشه و هنوز هم میشه و در جریان هست اجازه نمیده نماینده‌ای از ایران در هیئت مدیره اوردیف که طبق قانون تشکیل اوردیف ایران حق داشت نماینده اونجا داشته باشه وجود داشته باشه و دولت فرانسه با این مخالفت کرده و رژیم ایران این سرمایه را الان به طور مجانی در اختیار غرب فرانسوی ها گذاشته، فرانسوی از اون استفاده میکنن و چیزی هم به رژیم ایران نمیدهند و خود رو از نظر قانونی پشت مسئله تحریم اقتصادی ایران در مورد اتم قائم قدیم هست و این تحریم هایی که بعد از انقلاب و خصوصا بعد از جنگ تصدیب شد از طرف کشورهای غربی.
سپاسگزارم.
خب مسئله مهم دیگر این که وقتی که انقلاب صورت گرفت دولت آقای مهندس بازرگان تصمیم گرفت به برنامه هسته ایران پایان بده و قراردادهایی رو که ایران داشت برای خریدن 8 نیروگاه اتمی خود دولت بعد از انقلاب این قراردادها رو معلق و نفی کرد و تا وقتی که دولت بازرگان بود و تا وقتی که آقای بنی‌صدر در ایران بودن ماجرای نیروگاه‌های اتمی در همین حد باقی ماند. برای اولین بار مسئله رسیدگی دوباره به جریان و برنامه هسته ایران در سومین سال جنگ ایران و عراق مطرح میشه به طور کاملا محرمانه و برای اولین بار در اون موقع هستش که بودجه دولت ایران در اختیار سپاه پاسداران میگذاره که به این برنامه بپردازه و این چی که برای شنوندگان محترم رادیو آزادیگان مهم است این که در زمانی که این تصمیم گرفته شده یک مسئله کمبود نفت در جهان مطرح نبود، دو قیمت نفت در جهان پایین آمده بود، از دلایلش هم همین جنگ ایران و عراق و ادامه جنگ توسط ایران بود که قیمت رو پایین آورده بود، سوم این که ایران کشور ایران کوچکترین نیاز دیگه اون موقع به مسئله اتم نداشت، نظر انرژی اصلا قابل مطرح نبود بخاطر اینکه نفت و گاز زیاد موجود بود و بالاخره مهمتر از همه این که تصدی امر نیروی اتمی به سپاه پاسدار واگذار شده بود و ابتکار این رو همینطور که آقای محسن رضایی گفتن سال 1364 سپاه پاسداران به دست میگیره و بازنگری میشه در باره مسئله هسته‌ای و از اون زمان به بعد سپاه پاسداران نقش بسیار مهمی در این هم بازی کرده. خب
جناب مصطفی، این به دستگیری یا به دست گرفتن جریان اتمی توسط سپاه پاسداران به علت نظامی بودن مسئله بود یا به علت
دقیقاً من اون چیزی رو که میخوام شنوندگان محترم دقت کنن بهش این که اگر مسئله اتمی ایران مسئله نظامی نبود و یک مسئله اقتصادی و مسئله از دیدگاه انرژی می بود، این مسئله در سپاه پاسداران و در جریان جنگ و در زمانی که انرژی بسیار ارزان بود و در زمانی که بحران نفتی در جهان وجود نداشت اصلا مطرح نمی شد.
اون هم با توجه به ماهیت سپاه پاسداران.
بله، پس اگر این مسئله در سپاه پاسداران در اون زمان با توجه به اون کانتکست و با اون شرایط مطرح شده میتواند یکی از نشانه های دقیقی باشه برای ما که این مسئله اقتصادی و انرژی ایران نبوده مسئله اتمی بلکه مسئله سیاسی نظامی هستش. این نقطه اول. دوم این که تمام کارشناسان داخل کشور و خارج کشور این واقعیت رو میدونن که ایران منابع معدنی کافی برای اورانیوم رو جهت غنی کردن و تهیه سوخت برای انرژی هسته‌ای ندارن. منابع اورانیوم ایران بسیار محدود هستند و این اورانیوم رو هم که الان در حال غنی کردنش هستند در نطر ازش استفاده میکنند و اونجا غنی سازی صورت میگیره، اورانیومی است که بیشتر اون در آخر زمان شاه قراردادش بسته شده بود، از آفریقای جنوبی خریده شده بود و آفریقای جنوبی این اورانیوم رو در اختیار ایران قرار داده. پس از این من میخوام چه نتیجه بگیرم؟ نتیجه این که انرژی هسته‌ای ضمانتی برای استقلال انرژتیک ایران ندارد، برای اینکه ما اگر بخوایم استفاده نظامی هم از این مسئله نکنیم، باید بتوانیم اورانیوم رو وارد کشور بکنیم. اون اورانیوم با از طریق کارخانجاتی که داریم اول از دید شیمیایی درستش بکنیم، یعنی اون کیک زرد رو تبدیل بکنیم به گاز و اون گاز رو غنیش بکنیم که اورانیوم 235ش بالاتر بره که بتواند مصرف انرژی پیدا بکنه. پس ما اگر به دنبال استقلال کشور بودیم از نظر انرژی، باید این سرمایه های هنگف رو میگذاشتیم برای تولید انرژی از طریق خورشید، تولید انرژی از طریق باد، تولید انرژی از طریق دریا و حتی من اونجا نمیخوام برسم، مصرف بیهوده انرژی نفتی و گازی کشور رو با بالا بردن و بهینه کردن دستگاه های از تولید تا مصرف ما پایین میآوردیم
کاملا.
و با توجه به این که منابع گازی کشور ما برای حداقل 100 سال وجود داره، اگر ما میرفتیم و این استفاده بهینه از گاز و نفت و سرانجام مناسبی میبردیم، ما میتونستیم بگیم که از نظر انرژی داریم استقلال پیدا میکنیم. و شما نگاه بکنید که این سرمایه هنگفتی که الان حدود تقریبا 27-8 سال میشه
بله
بر سر انرژی اتمی گذاشته شده و حتی بعد از 27-8 سال حتی اون یک نیروگاه بوشهر هم مورد استفاده قرار نگرفته، این رو بهش میگن فاجعه اقتصادی و وابسته کردن بیشتر کشور. خب پس این هم یک نشان دیگه‌ای که ایران هدف اقتصادی و انرژتیک از مسئله غنی کردن اورانیوم نداشته. دلیل دیگه‌ای که خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم این که غنی سازی در نطنز رو سالها ایران از دید سازمان انرژی اتمی پنهان نگه میداره. طبق قانون بین المللی ایران حق داره غنی سازی رو صورت بده و اگر ایران هدفش از غنی سازی به دست آوردن اورانیوم غنی شده برای راکتورهای اتمی بود برای تهیه برق، هیچ احتیاجی برای پنهان نگاه داشتن اونها وجود نداشت. چطور است که دستگاه‌های صهیونیستی و اسرائیلی از طریق بعضی از سازمان‌های خودفروخته ایرانی توانستن این صنایع رو کشف کنند و پیدا بکنند و دولت ایران مجبور بشه بپذیره که در ایران غنی‌سازی صورت میگیره؟ خب اگر ما میخواستیم که این غنی سازی رو برای تولید برق انجام بدیم، چه نیازی بود که این مسئله رو پنهان بکنیم از دید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
بله.
علت دیگه‌ای که باز هم تقویت میکنه این نظری رو که دارم طرح میکنم، به غیر از تأسیسات نطنز تا همین اواخر تأسیسات دیگه‌ای که در قم مخفی نگه داشته شده بود و غربی‌ها اون رو هم پیدا کردند، ایران سوال این هست که این تأسیسات نزدیک قم در دل کوه برای غنی‌سازی برای چه امری است؟ چرا پنهان نگه داشته شد؟